فصل سوم بررسی احادیث وارد در اثبات و نفی نوروز قسمت اول بسم الله الرحمن الرحیم. حال با توجه به مطالب مذکور وقت آن رسیده است که به احادیث و اخباری که در این باب وارد شده است بپردازیم و صحت و سقم آنها را از جهت انتساب به معصومین علیهم السلام و از جهت محتوا و مفهوم آن مورد بررسی قرار دهیم. یکی از روایاتی که برای تأیید سنت و عید نوروز به آن متوسل می شوند، روایتی است از امیرالمؤمنین علیه السلام. شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه این روایت را ذکر کرده است. اوتی علی علیه السلام به هدیه نیروز. فقال علیه السلام ما هذا؟ قالوا یا امیر المؤمنین اليوم النیروز. فقال علیه السلام اصنعوا لنا كل يوم نیروزا. و روی انه قال علیه السلام نیروزنا كل يوم. در روز نوروز برای امیر المؤمنین علیه السلام هدیه ای آوردند. ظاهراً پالوده بوده است. به قرینه روایت دیگر در همین روز. حضرت فرمودند این چیست؟ گفتند یا امیر المؤمنین این به جهت نوروز است و امروز چون نوروز است رسم بر این است که این غذا طبخ گردد. حضرت فرمودند حال که چنین است پس هر روز ما را نوروز قرار دهید و از این طعام برای ما آماده سازید. یا اینکه فرموده باشد نوروز ما هر روز است. پر واضح است که این روایت هیچ دلالتی بر تأیید آن حضرت نسبت به این سنت و این عید ندارد و صرفاً در مقام تشکر از هدیه افراد همراه با مزاح فرمودند که چه خوب بود که هر روز ما را نوروز قرار می دادید. و اگر عبارت دوم که فرمودند هر روز ما نوروز است صحیح باشد، خود به نحوی طعنه در این سنت خواهد بود. زیرا حضرت می خواهند بفرمایند ما به این روزه به خصوص اعتنایی نداریم و هر روز برای ما شروعی است مبارک و طلوعی است برای جلب رحمت پروردگار و استفاده از نعمت حیات و فضل الهی. چنانچه آن حضرت می فرمایند کل یوم لا یعصی الله فیه فهو یوم عید. هر روزی که در آن معصیت خدا انجام نگیرد، آن روز عید است. بنابراین خنده آور است که این حدیث را به عنوان تأیید سنت نوروز از ناحیه لواداران شرع قلمداد نماییم. بلکه می توان به نوعی آن را در اداد منافی های این قضیه و حادثه دانست. مضافاً به این که این روایت مربوط به زمان امیرالمؤمنین علیه السلام است و در آن سالها نوروز متداول و متعارف در اواخر خرداد ماه بوده است، نه در روز اول بهار و موقع اعتدال ربیعی، و سخن در سنت بودن عید نوروز در اول فصل بهار است. پس چگونه می توان از این روایت برای تأیید شرع نسبت به نوروز متعارف فعلی و امروز نام برد؟ روایت دوم خبری است که در دعائم الاسلام آورده است و به احتمال قریب به یقین همان روایت اول است با اندکی اختلاف در تعبیر. انه اهدی الیه فالوذج فقال ما هذا؟ قالوا یوم نیروز. قال فنیرزو انقدرتم کل یوم. بعضی در روز نوروز فالوده‌ای به عنوان هدیه خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام آوردند. حضرت فرمودند این چیست؟ گفتند امروز روز نوروز است و این هدیه مخصوص امروز است. حضرت فرمودند پس هر روز را برای ما نوروز بگردانید. در این عبارت نیز کلام و یا کلمه‌ای که دلالت بر تأیید از ناحیه حضرت باشد به چشم نمی‌خورد. علاوه بر اشکالی که در روایت اول نیز ذکر شد. و همانطور که عرض شد هر دو روایت یکیست، اما از آنجا که افراد در ضبط و حفظ کلمات و حروفات و نقل آنها به دیگران آن حد از وسواس و توجه را ندارند، ممکن است یک معنا و مفهوم را به تعابیر مختلفی ذکر کنند و مقصود را در کلمات و حروفی که مختلف می باشند بیان کنند و از جهت ترکیب جمله و تقدم و تأخر در کلمات بیان آنها مختلف و متفاوت گردد، چنانچه ما نیز به همین شیوه رفتار می نماییم. یکی دیگر از روایاتی که ممکن است در تأیید این روز استشهاد گردد، حدیثی است که مرحوم کلینی در کافی آورده است. عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد و احمد بن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن ابراهیم الکرخی قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل تكون له الضیعه الكبيره فإذا كان يوم المهرجان أو النيروز أهدوا إليه الشيء ليس هو عليهم يتقربون بذلك إليه فقال عليه السلام أليس هم مصلين؟ قلت بلى قال فليقبل هديتهم وليكافهم فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو اهدی الی کراء لقبلت و کان ذلک من الدین ولو ان کافرا او منافقا اهدا الی وسقا ما قبلت و کان ذلک من الدین ابا الله عز و جل لی زبد المشرکین و المنافقین و طعامهم. ابراهیم کرخی می گوید از امام صادق علیه السلام سوال کردم، مردی است دارای املاک و مزارع بزرگ. هنگامی که روز مهرجان یا نوروز میرسد، رعیت او هدایایی برایش میآورند. این هدایا از روی جبر و اکراه نیست، ولی قصد تقرب و نزدیکی به او را دارند. آیا میتواند هدایای آنان را بپذیرد؟ امام علیه السلام فرمودند: آیا اینها نماز میگذارند؟ عرض کردم: آری. حضرت فرمودند: هدیه آنان را بپذیرد و تلافی نماید، زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اگر ران گوسفندی برایم هدیه آورند میپذیرم و این سنت از دین و شریعت است، و اگر کافر یا منافقی ران شتر یا گاوی به هدیه آورد نمیپذیرم و این حکم و تکلیف را از دین میدانم. خداوند عز و جل اباء نموده است برای من که از دستمایه های مشرکین و منافقین و غذای آنان مصرف نمایم. در این روایت نیز تنها چیزی که به چشم نمی خورد تأیید اعیاد نوروز و مهرجان است و این که امام علیه السلام به او می فرمایند هدیه آنان را بپذیرد چه ارتباطی با تثبیت این سنت دارد؟ واقعاً که انسان از این همه بلاهت و سفاهت در عجب می ماند. مسئله در اینجا پذیرش هدیه است و به همین جهت است که امام علیه السلام قضیه اسلام و کفر را در پذیرش و عدم آن مطرح می سازند و ربطی به وقوع این هدیه در روز نوروز ندارد. از جمله روایاتی که برای تأیید نوروز مطرح است، روایتی است که صاحب مستدرک در بحث استحباب نماز روز نوروز از کتاب حسین ابن حمدان الحزینی آورده است. الحسین ابن حمدان الحزینی فی کتابه عن محمد ابن اسماعیل و علی ابن عبدالله الحسنیان عن ابی شعیب محمد ابن نصیر عن عمر ابن فرات عن محمد ابن المفزل عن المفزل ابن عمر عن الصادق علیه السلام انه قال له في خبر طويل في جملة كلام له علیه السلام في اثبات الرجعه قال علیه السلام وقوله عز وجل في الطوائف من بني اسرائيل الذين خرجوا من ديارهم هاربين حذر الموت الى البراري والمفاوز يحفروا على انفسهم احفارا وقالوا قد حرزنا انفسنا من الموت و کانو زها 30,000 رجل و امرأة و طفل فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم فماتوا كموتة نفس واحدة فصاروا اوصالا رفاتا و عظاما نخره فمر عليهم حزقیل ابن العجوز فنظر اليهم و تأمل امرهم و ناجا ربه في امرهم فقص عليه قصتهم قال حزقیل الهی و سیدی قد اریتهم قدرتك في ازمانهم و جعلتهم رفاتا و مرت عليهم الدهور فارهم قدرتك في ان تحییهم لی حتى ادعوهم الیک و وفقهم للایمان بک و تصدیقی فاوحى الله الیه یا حزقیل هذا يوم شريف عظيم قدره عندي وقد آليت أن لا يسألني مؤمن فيه حاجة إلا قضيتها في هذا اليوم وهو يوم نيروز فخذ الماء ورشه عليهم فإنهم يحيون بإرادتي فرش عليهم الماء فأحياهم الله بأسرهم الخبر. حسین ابن همدان در کتاب خود از مفضل ابن عمر از امام صادق علیه السلام چنین نقل می کند. امام صادق علیه السلام در ضمن مطالبی که درباره رجعت فرمودند، راجع به اقوام و طایفه های از بنی اسرائیل فرمودند. این افراد به خاطر فرار از مرگ، از منازل و شهرهای خود به سوی بیابانها و صحراها فرار نمودند. و در زمین برای حفاظت از خود چاله‌های حفر کردند و چنین پنداشتند که از مرگ رهایی یافتند. در حالی که عدد آنها حدود 30,000 مرد و زن و کودک بود، خداوند به آنان خطاب نمود، بمیرید. پس همگی آنان در دم جان سپردند. گویا فقط یک نفر بیش نبودند. سپس بدنهای آنها از هم پاشیده گشت و استخوانهایشان پوسیده شد. پس روزی حضرت حزقیل ابن عجوز بر آنان عبور نمود و در احوال آنها به تفکر و تأمل پرداخت و با پروردگار خیش درباره آنها به مناجات آمد. در این هنگام خدای متعال او را از وقایع آنان مطلع ساخت. حضرت حزقیل عرض کرد ای سید و مولای من، قدرت و صلابت خود را در دوران گذشته به آنها نشان دادی و آنها را کوبیده و خاک گردانیدی و روزگاری دراز بر آنان گذشت. پس اکنون قدرت خیش را به ایشان بنما و آنان را زنده گردان تا اینکه ایشان را به سوی تو دعوت نمایم و آنان را به ایمان به تو و تصدیق رسالت من موفق گردان. پس خداوند به حزقیل وحی فرستاد. ای حزقیل، این روز نزد من روز شریف و بلند مرتبه است و من قسم یاد کرده ام که هر مؤمنی در امروز حاجتی از من بخواهد حتما و یقینا آن را اجابت نمایم و این روز روز نیروز است. پس قدری آب برگیر و بر آنان بریز و بنگر چگونه به اراده و مشیت من همگی زنده خواهند شد و خداوند همه آنان را زنده گردانید. تا آخر روایت. در این روایت پیش از پرداختن به متن و محتوای آن، راجع به سند و مدرک آن باید توجه شود و معلوم گردد که از جهت سند می توان بدان اعتماد نمود یا خیر. ناقل این روایت حسین ابن همدان حزینی جنبلائی است که کتب متعددی در موضوعات متفاوتی داشته است و مرحوم شیخ طوسی در کتاب رجال خیش او را از جمله افرادی برشمرده است که مستقیماً هیچ روایتی از ائمه علیهم السلام نقل ننموده و نجاشی درباره او گفته است که اعتقادات او فاسد بوده است و نیز ابن قزائری او را قدح نموده و گفته است که او کذاب و فاسد المذهب است و اعتنایی به نقل او نمیتوان کرد. بنابراین این روایت از جهت استناد به معصوم علیه السلام فاقد حجیت و اعتبار می باشد و از درجه وثاقت ساقط است. و اما محتوای آن که دیگر نیازی به تأمل و دقت ندارد و بداهت سستی مطالب آن معلوم است. زیرا استجابت دعای در روز نوروز آن هم با این تأکیدات غلاظ و شداد سخافت این کلام را روشن می سازد. و اینکه هر شخص هر دعایی را در این روز از خدای متعال بکند، بی برو برگرد مستجاب خواهد شد. و دیگر اینکه امام علیه السلام در روایت معلا، چنانچه پس از این خواهد آمد، فرموده است، شما عربها آن را ضایع کردید و عجمها آن را گرامی داشتند. خب اگر ما به جای مفضل بودیم از امام علیه السلام سوال می کردیم، نعوذ بالله، شما خود سبب تضییع این روز بیمانند و عجیب و غریب شده اید. زیرا با گذشت حدود 150 سال از دوران امامت و ولایت هنوز این روز به مردم معرفی نشده است و هیچ کس جز خود ائمه علیهم السلام نمیتواند در تعریف و توصیف و ابلاغ آن به مردم نقشی داشته باشد و چه کسی جز خود معصومین میتواند حقایق و اسرار نظام هستی را به مردم بنمایاند و آنان را متوجه تکالیف و آثار مترتبه بر آن بکند. و اما ایراد و اشکال اصلی که عدم تعین و تشخص روز نوروز در زمان امام علیه السلام است، چنانچه گذشت در این روایت نیز موجود می باشد. آری، جعل سند و منتاج سلسله راویان و انتساب دروغین حدیث به حضرات معصومین علیهم السلام پس از ارتحال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شروع شد و در طول تاریخ اسلام همچنان ادامه و استمرار یافت و اکنون نیز ما خود شاهد این بدعت و عمل شنیع می باشیم. نقل مکاشفات دروغین و انتساب آنها به حضرت صاحب الامر ارواح نافداه چه فرقی با جعل اکاذیب و روایات دروغین از ابو هریره و سمرت ابن جندب و کعب الاحبار و عبدالله ابن سباها دارد؟ برای رسیدن به امیال و مقاصد دنیوی و استیلاء بر مسند و کرسی ریاست به چه اعمال خلاف شرع و حرام بیّن و خدعه و مکر و کذب و تقلب که دست نمی زنیم و از امام معصوم عصمت پروردگار و ناموس عالم وجود مایه نمی گذاریم و خوابها و مکاشفات دروغ را برای رساندن افراد معلوم الحال به کرسی ریاست و حکومت از آن بزرگوار شایع و منتشر نمی کنیم. آخر چرا؟ و اگر دروغ می گوییم که می گوییم بگوییم، ولی چرا پای عصمت حق را به میان می آوریم؟ و دعای آن حضرت را در شب قدر برای پیروزی افراد به مسند حکومت منتشر می نماییم و اذهان خام و ناپخته عوام را مشوش نموده و فریب می دهیم. در روز جمعه از ناحیه حضرت مردم را دعوت به غسل و زیارت آل یاسین و سپس حکم به انتخاب فرد مورد نظر می نماییم. عجبا که دیواری کوتاه‌تر از این معصوم مظلوم پیدا نکرده بار توهمات و تخیلات و هواهای نفسانی خیش را بر دوش و گرده او می نهیم و او را به سمت و سوی احواء دنیه و پست و بیمقدار خیش می کشانیم. وای بر ما که ناموس مقام عزت را اینقدر خار و بیمقدار پنداشتیم و قبیح ترین و وقیح ترین توهین ها و جسارت ها را به او روا داشتیم. و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. مسئله دروغ و تزویر منحصرا در زمان حضور معصومین صلوات الله علیهم اجمعین نبوده است و به افرادی چون ابو هریره و سمرت ابن جندب و علی ابن ابی حمزه و هلالی و غیره خلاصه نمی شود، بلکه در زمان غیبت نیز پیوسته برخی افراد از این شیوه نامیمون و قبیح برای رسیدن به مقاصد خود بهره می برند. در اینجا بی مناسبت نمی بینم که داستانی از مرحوم سردار کابلی در ارتباط با همین موضوع نقل کنم. قضیه مربوط به شجره نامه خاندان آل آقا در کرمانشاه و انتساب آنها به شیخ مفید اعلی الله مقامه می باشد که بسیار موجب حیرت و تعجب و عبرت برای همگان است. کیوان سمیعی در کتاب زندگانی سردار کابلی چنین می نگارد. سردار کابلی نقل فرمودند زمانی عالم نسابه مرحوم سید جعفر اعرجی کاظمینی ملقب به معین الاشراف که مؤلف کتب عدیده در انساب و متوفا به سال 1332 قمری بوده است به کرمانشاه آمد. به علت اطلاعاتی که از انساب داشت من جهت استفاده او را به خانه خود دعوت کردم و کتابخانه ام را در اختیارش گذاردم. این زمان مقارن با دوره ریاست روحانی مرحوم آقا اسدالله امام جمعه بزرگ فرزند آقا عبدالله ابن آقا محمد جعفر ابن آقا محمد علی ابن آقا محمد باقر بهبهانی ملقب به استاد اکبر و استاد مجدد رحمت الله علیهم اجمعین در کرمانشاه بود که به سال 1324 قمری به رحمت ایزدی پیوست. آقا اسدالله علاوه بر مقام علمی مردی بسیار مقتدر و متنفذ بود و از این جهت شباهت به مرحوم آقا محمد علی داشت. معین الاشراف که به قصد انتجاع به کرمانشاه آمده بود، به منظور تمتع از قدرت و ثروت امام جمعه، اکثر روزها به محضر او می رفت و به جلب توجهش می کوشید. روزی معین الاشراف را در کتابخانه دیدم که اسامی بسیاری بر اوراق متعدد نوشته است و متصل آنها را پس و پیش می کند. گاهی هم به کتاب رجالی مراجعه می نماید. علت این کار را پرسیدم. گفت سلسله نسب آقای امام را می خواهم تهیه کنم. گفتم سلسله نسب ایشان که مجهول نیست و تا مؤسس بهبهانی و پدرش محمد اکمل همه از مشاهیر علما هستند که ترجمه حالشان در کتب متأخرین مندرج است. گفت از محمد اکمل تا شیخ مفید را می خواهم. من که تا آن لحظه چنین نسبتی را نه در کتابی خوانده بودم و نه از کسی شنیده بودم با حیرت تمام گفتم مگر نسبت آقا باقر بهبهانی به شیخ مفید منتهی می شود. پاسخ داد آری چنین است ولی تا به حال کسی جز من متوجه این نکته نشده است. پرسیدم به چه دلیل؟ مطالبی گفت که من قانع نگردیدم. بالاخره در برابر اصرار من در کشف مطلب گفت اگر ما بگوییم نسب امام جمعه به شیخ مفید متصل می شود آیا حکمی از احکام دینی تغییر می کند؟ من که نمی خواهم او را سید معرفی کنم تا ملازمه با تغییر موضوع و مورد حکم شرعی داشته باشد. مرحوم سردار می فرمودند من که از شنیدن این سخنان به کلی مبهوت گردیده بودم پرسیدم مقصود از این کار چیست؟ خندید و به شوخی گفت ملک چشم سفید. من دیگر سخنی نگفتم و از او آزرده خاطر شدم. اما در آن روز او نسب نامه‌ای به هم تلفیق نمود و با ذکر تعدادی اسامی نسب امام جمعه را به شیخ مفید رسانید و آن را با خطی خوش نوشت و روز بعد در حضور جماعتی به آقای امام تسلیم کرد. هرچند شخص امام جمعه با هوش و فراستی که داشت این کار معین الاشراف را نوعی از تملق دانسته بود ولی دیگران به علت شهرتی که وی به دانستن علم انساب پیدا کرده بود یقین به صحت این نسب نامه نمودند. تا اینجا حاصل حکایتی بود که مرحوم سردار کابلی نقل فرمودند و اکنون لازم می نماید بنده در تأیید و تتمیم آن عرض کنم که اگرچه مرحوم آقا اسدالله امام جمعه نسب نامه مزبور را با شک و تردید بسیار پذیرفته و حتی آن را نوعی تملق علمی شناخته بوده است، اما پس از او افراد این خانواده جلیل آن را چنان معتبر و صحیح شناختند که هر یک نسخه جهت خود نویسانده و نگاه داشتند و در سال 1304 شمسی هم که به حکم دولت مقرر شد ایرانیان نام خانوادگی داشته باشند، جماعتی از اعقاب محقق بهبهانی به همین لحاظ برای خود عنوان مفیدی انتخاب کردند. صورت نسبنامه تلفیقی معین الاشراف به کثرت نزد افراد خانواده محترم آل آقا موجود بود و هنگامی که در سال 1353 قمری مرحوم علامه سید محسن جبل عاملی به منظور جمع‌آوری مواد تألیف کتاب اعیان و شیعه به ایران تشریف آورد و در محرم همان سال به کرمانشاه آمد، همین نسبنامه در اختیارش قرار گرفت و او آن را در اعیان و شیعه ضمن ترجمه حال مؤسس بهبهانی نقل کرد. بعدها هم چون کتاب مزبور از مراجع مسلم نویسندگان رجال واقع شد، هر کس که ترجمه حالی از آقا باقر بهبهانی یا فرزندانش نوشت، یا آن را به تمام نقل کرد یا اقتصار بر این کرد که نسب این فامیل به شیخ مفید منتهی می شود. در صورتی که اگر این مطلب صحیح بود، به طور قطع و یقین آقا باقر بهبهانی و فرزندش آقا محمد علی آن را نقل می کردند. زیرا این دو عالم محقق گذشته از آن که از علمای نامی شیعه در فقه و اصول و سایر علوم اسلامی بوده اند، از محققین علمای رجال به شمار می روند و هر دو در کتب خود بارها نام شیخ مفید قدس الله و تعالی سره را برده اند و در هیچ جا خود را به دو منصوب نکرده اند، در حالی که به انتساب به علما تا آنجا علاقمند بوده اند که آقا باقر در اکثر موارد که نام مجلسی اول و ملا صالح مازندرانی و مجلسی دوم را میبرد، به مناسبت اینکه مادرش دختر آقا نورالدین پسر ملا صالح و مادر آقا نورالدین هم دختر مجلسی اول آخوند ملا محمد تقی بوده است، از دو نفر اول به عنوان جد و از مجلسی دوم آخوند ملا محمد باقر به عنوان خال تعبیر میکند و آقا محمد علی نیز بارها از مجلسی دوم به صورت خال مفضال مطلبی نقل می کند و تعلیقات رجال میرزا محمد استرآبادی و مقام الفضل پر است از این تعبیرات. علاوه بر آن که این موضوع از زمان مؤسس بهبهانی تا تقریبا اواخر زمان مرحوم آقا اسدالله به هیچ وجه در میان این خانواده مطرح نبوده است، هیچ دانشمند محققی از غیر این خانواده نیز به آن اشاره نکرده و مثلا حاج میرزا حسین نوری که در تتبع حدیث و رجال از افراد بسیار کم نظیر بوده، در خاتمه مستدرک الوسائل و حاج شیخ عباس قمی که اقوالش در این ابواب مورد استناد است، در فوائد الرضویه و الکنا و الالقاب و باقی کتب مربوط به رجالش به چنین مطلبی اشاره ننمودند، با آنکه هر دو ضمن تعداد فضائل بسیار بر سلاله علم و فضل بودن استاد اکبر تصریح کرده و منصوبین او را ذکر نمودند. این موضوع مورد توجه و بحث چند تن از فضلای معاصر نیز قرار گرفته است، از جمله دانشمند محترم آقای معلم حبیب آبادی در مجلد اول کتاب مکارم الآثار ذیل سال 1205 قمری پس از نقل نسبنامه آقا باقر بهبهانی می نویسد: سلسله این نسب از شیخ مفید تا صاحب عنوان مؤسس بهبهانی در هیچ جا به نظر نرسیده الا اعیان و شیعه و در آن اشکال کمی واسطه موجود است و علی التحقیق چند نفر افتاده دارد. و فاضل ارجمند آقای علی دوانی هم در کتاب وحید بهبهانی می نویسد: تحقیقات زیاد نمودیم تا بر مدرک این شجره نامه دست یابیم، نه از خود وحید در کتابهایی که نوشته و اجازاتی که به شاگردانش داده و نه از فرزندان او مدرکی به دست نیامد، فقط عالم نسابه مرحوم سید جعفر اعرجی کاظمینی بغدادی مؤلف کتاب الاساس فی انساب الناس سلسله نسب مرحوم وحید را ضبط کرده و تمام این شجره نامه هایی که در دست است از روی آن کتاب استنساخ شده. این مطلب که آقای دوانی نوشتن کاملا صحیح است، اما وضع آنچه مرحوم سید جعفر عرجی نسابه نوشته به صورتی بوده است که ما از مرحوم سردار کابلی نقل کردیم. تا تمام شد آنچه که از کتاب زندگانی سردار کابلی به نوشته آقای کیوان سمیعی نقل نمودیم. این واقعه با کمال تأسف بارها و بارها در طول تاریخ، علل خصوص در تاریخ اسلام تکرار شده است و افراد از خدا بی خبر دست به جعل و وضع حدیث و غیره به لحاظ منافع دنیوی و شهوات نفسانی می زده اند. این روایت نیز قطعاً مشمول همین روش منحوس و شیوه معکوس گردیده است و هیچ توجیهی برای تمسک بدان وجود ندارد. و حقیر گوید چقدر مقام شبیه است به داستان روز عاشورا و جعل حدیث درباره فضیلت آن، چنانچه مرحوم محدث قمی در مفاتیح الجنان آورده است. ایشان به نقل از کتاب شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشور در شرح این فقره از زیارت عاشورا: اللهم ان هذا يوم تبركت به بنو امیه و ابن آکلت الاکباد، خدایا امروز روزی است که بنی امیه و فرزند هند جگرخوار آن را روز مبارک و میمون قرار دادند. میگوید امر چهارم از وجوه تبرک به یوم عاشورا این که دعا و طلب حوائج را در این روز مستحب دانستند و به جهت این کار مناقب و فضائلی برای این روز به جعل و وضع افتراء کردند و دعاهایی چند تلفیق کرده تعلیم عاصیان نمودند تا امر ملتبس و کار مشتبه شود. چنانچه در خطبه ای که در بلاد خود در این روز می خوانند، برای هر نبی وسیله و شرفی در این روز یاد می کنند، مثل اخماد نار نمرود و قرار سفینه نوح و اغراق جند فرعون و انجاء عیسی از دار یهودان. چنانچه شیخ صدوق از جبله مکیه نقل کرده که شنیدم از میسم تمار رضی الله عنه که فرمود والله می کشند این امت پسر پیغمبر خود را در محرم در روز دهم و هر آینه اعدای حق سبحانه و تعالی این روز را روز برکت قرار دهند و همانا این کار شدنیست و پیشی گرفته است در علم خدای تعالی و من می دانم او را به عهدی که از مولایم امیر المؤمنین علیه السلام به من رسیده. تا آن که جبله می گوید گفتم چگونه مردم روز قتل حسین را روز برکت قرار دهند. پس میسم بگریست و فرمود حدیثی وعظ کنند که او روزی است که خدای تعالی در او توبه آدم را قبول کرد. با اینکه خدای تعالی در ذی‌حجه توبه آدم را قبول کرد. و گمان می کنند که او روزی است که خدای تعالی یونس را از شکم ماهی بیرون آورد. با اینکه خدای تعالی یونس را در ذی‌قعده از شکم ماهی برآورد و گمان می‌کنند که او روزی است که سفینه نوح بر جودی قرار گرفت با اینکه استواء سفینه در روز 18 ذی‌حجه بوده و گمان می‌کنند که او روزی است که خدا دریا را برای موسی بشکافت با اینکه این کار در ربیع الاول بود و بالجمله با این همه تصریح و تأکید که در خبر میسم شده و در حقیقت از علائم نبوت و امامت و دلیل حقیقت طریقه شیعه است که اخبار به غیبی چنان داده است و مضمون او مطابق با واقع محسوس است، عجب است که دعایی بر طبق این اکاذیب تلفیق شده و در کتب بعضی بی خبران که غافل بوده اند مذکور و به دست عوام داده شده و البته خواندن آن دعا بدعت و محرم است و آن دعا این است: بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان الله ملاء المیزان و منتهى العلم و مبلغ الرضا و زنة العرش. بعد از 2-3 سطر دارد 10 مرتبه صلوات بفرستد و بگوید یا قابل توبة آدم یوم عاشورا و یا رافع ادریس الى السماء یوم عاشورا، یا مسکن سفینة نوح علی الجودی یوم عاشورا، و یا غیاث ابراهیم من النار یوم عاشورا، الی آخره. و شک نیست که این دعا را یکی از نواصب مدینه یا خوارج مسقط یا امثال اینها جعل کرده و تتمیم ظلم بنی امیه را نموده. تمام شد کلام صاحب شفاء الصدور. بنابراین بی‌اعتباری و عدم وساقت این فرد حسین ابن همدان حزینی به حدی است که ما را از تحقیق درباره سلسله سند او تا مفضل بی نیاز می کند و حاجتی در تحقیق احوال رجال این حدیث دروغ و مجعول نمی یابیم. حال می پردازیم به مهمترین و شاخصترین حدیثی که در باب عید نوروز توسط بسیاری از مدافعان و موافقان و تأیید کنندگان آن در کتب ثبت شده و حتی در میان عوام رایج گشته است و سبب آن نقل مرحوم مجلسی در کتاب زاد المعاد و این اواخر مرحوم حاج شیخ عباس قمی رحمت الله علیهما در کتاب مفاتیح الجنان است و آن روایت معل بن خنیس از امام صادق علیه السلام است. معل بن خنیس یکی از شاگردان امام صادق علیه السلام بود و نزد آن حضرت منزلتی رفیع و مقامی متین داشت و از زمره خواص و حواریون آن امام همام به شمار می رفت، به طوری که او را به عنوان پیشکار و مدیر امور اداری حضرت به حساب می آوردند. مرحوم علامه والد حضرت آیت الله حسینی تهرانی قدس الله سره در کتاب شریف امام شناسی جلد 16 صفحه 352 درباره معل بن خنیس چنین افاده فرمودند: داوود ابن علی ابن عبدالله ابن عباس عموی منصور دوانیقی از جانب وی حاکم مدینه بود و فرستاد پی معل بن خنیس پیشکار و مدیر عامل امور اداری حضرت و از او خواست تا وی را بر اصحاب امام صادق علیه السلام و خواص آن حضرت رهبری نماید. معلا از معرفتشان تجاهل کرد و چون داوود بر کشف اسامی و خصوصیات اصحاب اصرار ورزید و وی را تهدید به قتل کرد، معلا به او گفت: ابل قتل تحددونی؟ والله لو کانو تحت قدمی ما رفعت قدمی عنهم و ان انت قتلتنی تسعدونی و اشقیتک. آیا مرا به کشتن تهدید می نمایی؟ قسم به خدا اگر اصحاب حضرت در زیر گامم باشند، من گامم را از روی ایشان بر نمی دارم و اگر تو مرا بکشی، من به سعادت رسیدم و تو به شقاوت. وقتی که داوود مشاهده کرد که معلا از ابراز اسامی آنان به شدت امتناع می کند، او را کشت و اموال او را که اموال امام بود ربود و مصادره نمود. چون این خبر به امام صادق علیه السلام رسید، با حالت خشم برخاست در حالی که ردایش بر روی زمین کشیده می شد و بر داوود وارد شد و به او گفت: قتلت مولای و اخذت مالی، اما علمت ان الرجل ینام على الثاكل ولا ینام على الحرب. تو مولایم را کشتی و مالم را ربودی، آیا ندانسته ای که انسان می تواند در مصیبت جانی و مرگ عزیزش آرام بگیرد ولی نمی تواند بر مصیبت مالی و نهب و غارت آرام بگیرد؟ امام صادق علیه السلام از داوود مطالبه قصاص کردند. داوود قاتل معلا را که رئیس شرطه و شهربانی مدینه بود پیش آورد که حضرت او را به جهت قصاص خون معلا بکشند. رئیس شرطه شروع کرد به صیحه زدن که به من امر می کنند تا مردم را برای ایشان بکشم، سپس خودم را می کشند. پس از این واقعه داوود 5 تن از شرطه ها نگهبانان را فرستاد تا حضرت صادق علیه السلام را بیاورند و به ایشان گفت: شما او را بیاورید و اگر از آمدن امتناع نمود سرش را بیاورید. شرطه ها داخل منزل حضرت شدند در حالی که ایشان نماز می‌خواندند و گفتند: داوود را اجابت کن. حضرت فرمود: اگر اجابت نکنم چه خواهید کرد؟ گفتند: ما را به امری امر کرده است. حضرت فرمود: انصرفوا فانه خیر لکم فی دنیاکم و آخرتکم. شما مراجعت کنید، زیرا بازگشتن برای شما چه برای دنیایتان و چه برای آخرتتان پسندیده است. شرطه ها از مراجعت ابا کردند مگر آنکه حضرت را با خود ببرند. در این حال حضرت دو دست خود را بلند نمودند، سپس آنها را بر دو شانه خود گذاردند و پس از آن دو دست ها را گشودند، سپس با سبابه خود دعا کردند و از وی شنیده شد که می گوید الساعه الساعه حتی سمع صراخ عال فقال لهم ان صاحبكم قد مات فانصرفوا. این ساعت تا اینکه فریاد بلندی به گوش رسید. حضرت به آنها فرمود رئیستان بمرد. شرطه ها از منزل حضرت بیرون رفتند. مضمون و محتوای این داستان را کلینی و حافظ رجب برسی و ابن شهرآشوب ذکر نمودند. باری این چند مورد بعضی از موارد بود که حضرت صریحاً در برابر ابوالدوانیق مقاومت فرموده و به خود وی و یا ولات از قبل وی در مدینه اعلام جرم فرموده اند. گرچه ملازم با کشته شدن و در برابر شمشیر قرار گرفتن نفس نفیس خود حضرت بوده باشد. معلب نخونیس از موثقین راویان می باشد و از اهل جنت است. حضرت برای او طلب خیر نمودند. فقط عیبی که داشت کشف اسرار حضرت می کرد و در برابر مخالفان به مطالب درونی و سری و ملکوتی حضرت زبان می گشود و حضرت با آنکه کراراً وی را منع می کردند ولی معذالک خوددار نبود و بالاخره همین امر موجب شد که شهرت یافت و والی مدینه وی را از میان اصحاب امام برای معرفی اسامی آنها به نزد خود طلبید. او هم جدن امتناع کرد تا بالاخره مقتول و مصلوب و مصلوب گردید. تمام شد آنچه در کتاب امام شناسی آورده شده است. حقیر گوید و به همین جهت است که ابن قزائری گفته است غالیان روایاتی را به معلا نسبت می دهند و لذا نمی توان به اخبار او اعتماد نمود. یعنی جلالت قدر و منزلت او نزد امام صادق علیه السلام به حدی بود که برای انتساب اکاذیب غلو آمیز به امام صادق علیه السلام مورد مناسبی بوده است. مرحوم حاج شیخ عباس در مفاتیح چنین گوید و اما اعمال عید نوروز پس چنان است که حضرت صادق علیه السلام به معلب بن خنیس تعلیم فرموده که چون روز نوروز شود غسل کن و پاکیزه ترین جامه های خود را بپوش و به بهترین بوهای خوش خود را خوشبو گردان و در آن روز روزه بدار. پس چون از نماز پیشین و پسین و نافله های آن فارغ شوی، چهار رکعت نماز بگذار، یعنی هر دو رکعت به یک سلام، و در رکعت اول بعد از حمد 10 مرتبه سوره انا انزلناه بخوان و در رکعت دوم بعد از حمد 10 مرتبه سوره قل یا ایها الکافرون و در رکعت سیوم بعد از حمد 10 مرتبه سوره قل هو الله احد و در رکعت چهارم بعد از حمد 10 مرتبه سوره قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس بخوان و بعد از نماز به سجده شکر برو و این دعا بخوان: اللهم صل علی محمد و آل محمد الاوصیاء المرضیین و علا جمیع انبیائک و رسولک به افضل صلواتک و بارک علیهم به افضل برکاتک و سل علا ارواحهم و اجسادهم. اللهم بارک علا محمد و آل محمد و بارک لنا فی یومنا هازا الذی فضلته و کرمته و شرفته و عظمت خطره. اللهم بارک لی فی ما انعمت بهی علی حتى لا اشكر احدا غيرك ووسع علي في رزقي يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ما غاب عني فلا يغيبن عني عونك وحفظك وما فقدت من شيء فلا تفقدني عونك عليه حتى لا اتكلف ما لا احتاج اليه يا ذا الجلال والاكرام. چون چنین کنی گناهان 50 ساله تو آمرزیده شود و بسیار بگو یا ذل جلال و الاکرام. این روایت را مرحوم مجلسی از مصباح المتحجد شیخ طوسی نقل کرده است و همچنین از 2 کتاب دیگر نقل کرده است، یکی با این عبارت: رأیت فی بعض الکتب المعتبره و روایت معلا را با تفصیل بسیاری نقل می کند. و دیگری با این عبارت و روی ایذن فی بعض الکتب و خود پس از آن می گوید این روایات را از کتب منجمین نقل کرده ایم ولی من اعتمادی به آنها ندارم. بنابراین از نظر مرحوم مجلسی روایت مفصل معلی بن خنیس از درجه اعتبار ساقط می باشد و آنچه در نزد ایشان مسکوت گذاشته شده است روایت معلی است که در مصباح المتهجد شیخ طوسی آمده است. نکته قابل توجه این که این روایت پیش از شیخ طوسی در هیچ یک از کتب معتبره شیعه نیامده است، بلکه اصلا در هیچ کتابی نیامده است، چه معتبر و چه غیر معتبر. و آنچه در کتاب مصباح شیخ آمده است، مختصری است از مفصل آن. زیرا معنا ندارد که یک روایت را چند بار معلا از امام صادق علیه السلام به طرق مختلف شنیده باشد و هر بار با توضیحاتی بیشتر و در بعضی با حذف و نقصانی متفاوت با دیگری. و اما روایت شیخ در مصباح که در آن اشاره به نمازهای مستحبی در این روز شده است، به طور کلی فاقد سند می باشد و خود شیخ برای این روایت سندی ذکر نکرده است. قابل توجه این که این حقیر در سفر زیارتی به عتبات عالیات از چند کتابخانه معتبر آنجا، از جمله کتابخانه مرحوم کاشف الغطاء و کتابخانه مرحوم آیت الله حکیم و کتابخانه مرحوم آقا شیخ عبدالحسین امینی و مکتبت الهیدریه دیدن نمودم و تمام نسخ خطی مصباح مرحوم شیخ طوسی را مطالعه و تفحص نمودم و از تمامی صفحه هایی که این روایت در آنها بود عکس برداری کردم. حال نتیجه آن را این چنین معروض می دارم. این روایت به هیچ وجه من الوجوه از امام علیه السلام صادر نشده است و کذب محض می باشد. و جالب این که تحریف و جعل این روایت بسیار ناشیانه و ناپخته انجام شده است. اولاً در بسیاری از نسخ خطی اصلاً هیچ اثری از این روایت به چشم نمی خورد، حتی یک کلمه. در حالی که سایر صفحات و عبارات با هم منطبق می باشند، با مختصر اختلاف و تفاوتی ناچیز. و چگونه ممکن است که نویسنده یک روایت را به طور کامل از کتابی این چنین حذف نماید؟ و چرا نسبت به سایر ادعیه و مطالب آن چنین کاری صورت نگرفته است؟ ثانیاً در بعضی از این نسخه ها در حاشیه صفحه نوشته شده بود، در بعضی از نسخ خطی در حاشیه صفحه روایتی درباره روز نوروز آمده است و از آنجا که نسخه اصلی مربوط به خود شیخ طوسی فاقد چنین روایتی است، فلهازا از درج آن خودداری کردیم. معلوم می شود که خطاط و نساخ بر نسخه خطی مرحوم شیخ اطلاع یافته و با رعایت اصل امانت خیانت در نسخه برداری ننموده و عین نسخه شیخ را منتقل کرده است. ثالثاً در بعضی از نسخه ها روایت در حاشیه صفحه آمده است که البته به طور ناقص و مختصر می باشد و این خود دلیل بر آن است که ناسخ از پیش خود در نقل آن دستکاری نموده است و برخی از فقراتی را که حتی در حاشیه بعضی دیگر از نسخه ها موجود است حذف کرده است. رابعاً در نسخه‌ای که اصل روایت در متن آمده است، کاملاً مشخص است که هیچ ارتباطی با قبل و بعد از خود ندارد و ناسخ همینطور از پیش خود آن را در ضمن مطالب کتاب گنجانده است. بنابراین، برای حقیر مسلم شد که این روایت جعلی است و سندی که بتواند آن را به امام علیه السلام برساند وجود ندارد. گرچه برای او سندی ادعا شده است ولی صحت ندارد. و در نسخه اصل شیخ طوسی این روایت مفقود است و بعضی از افراد از روی اغراض و دوائی نفسانی از پیش خود به این خیانت مبادرت ورزیدند. زیرا هیچ اشاره‌ای به این مطلب که این اضافی از مرحوم شیخ نیست بلکه از جانب ناسخ می باشد نشده است و همین مسئله است که همه را به اشتباه انداخته و تصور می‌کنند که اضافی از قبل خود شیخ می باشد. حال صرف نظر از مطالب و مضامینی که در این روایت مجعول و کذب وجود دارد، باید از امثال مرحوم مجلسی و نیز حاج شیخ عباس قمی رحمت الله علیهما سوال کرد: شما به چه حجت و مجوزی چنین روایت مجعولی را در اختیار عوام قرار داده اید تا بدان عمل کنند و به عنوان یک عید و سنتی مذهبی و اسلامی که مورد تأیید و تشویق شارع مقدس است بدان بنگرند؟ علامه مجلسی یک فرد عادی نیست، بلکه شخصیتی است خبیر و بصیر به روایات و آثار معصومین علیهم السلام و متضلع در مباحث حدیث و رجال. آنگاه چگونه است که روایتی را که خود قائل به عدم اعتبار آن است در کتاب دعای زاد المعاد می آورد و در دسترس عموم افراد قرار می دهد؟ و این مسئله دارای مسئولیت است و عواقب خود را به دنبال دارد. و اما از مرحوم حاج شیخ عباس قمی که در مفاتیح الجنان آورده است بعید نمی آید، زیرا ایشان در نقل ادعیه و آثار اهل بیت علیهم السلام دقت و تأمل تام را ننمودند. مثلا از جمله مواردی که قطعاً مجعولیت آن واضح و آشکار است، ادعیه یومیه ماه مبارک رمضان است که متاسفانه هر روز مردم به قرائت آن مبادرت می برزند و ترک آن را خسارتی برای خود تلقی می نمایند. در این ادعیه کاملاً روشن است که مونتاژ کننده آن چقدر آدم بی سواد و بی اطلاع از ادب و بلاغت بوده است و خواسته به هر زور و زحمتی جملات را مسجع و مقفا نماید و ترکیب ظاهری آنها را حفظ کند تا اینکه همه به یک نسق و یک صورت شکل پیدا کنند بدون توجه به معنا و مفهوم الفاظ. این بنده در سالهای پیشین زمان حیات مرحوم والد رضوان الله علیه روزی به اتفاق ایشان به دیدن استادون الافخم حضرت آیت الله شبیری زنجانی سلمه الله تعالی و ایده در مشهد مقدس به منزلشان رفتیم. در ضمن صحبت ایشان فرمودند: من از مرحوم حاج آقا روح الله خمینی رحمت الله علیه شنیدم که گفتند از مرحوم آقا شیخ عباس قمی سوال کردم آیا تمام ادعیه و آثاری که در مفاتیح الجنان آورده اید دارای سند معتبر و موثق است؟ ایشان پاسخ دادند: خیر، در این کتاب مطالب غیر مستند نیز وجود دارد. جهت اطلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به کتاب شریف مطلع انوار مجلد ششم صفحه 434. مرحوم آقا شیخ عباس باید می دانست که کتاب مفاتیح را برای علما و فضلا و اهل فن ننوشته است، بلکه برای افراد عامی و بی اطلاع از رسوم و فنون متعارف نگاشته است. آنها که نمی توانند برای تشخیص صحیح از سقیم ادعیه و دستورات به منابع و مدارک مراجعه کنند و خود متوجه صحت و سقم نوشتجات گردند. آنها به عنوان اینکه تمام آنچه در این کتاب آمده است مورد تأیید می باشد، کتاب را می خرند و به خانه خود می برند و به مضامین آن عمل می کنند و آن را در کنار قرآن کریم قرار می دهند. از جمله دستورات و مطالبی که به واسطه درج آن در مفاتیح خلق عظیمی به اشتباه افتاده اند، همین قضیه نوروز است که از هر که سوال می کنیم می گوید اگر این مسئله صحیح نبود در مفاتیح نوشته نمی شد. حال باید از جناب آقا شیخ عباس قمی پرسید: شما که برای نوروز اعمال مخصوصه ای را از قبیل نماز و دعای پس از آن ذکر می کنید بفرمایید، مقصود امام علیه السلام از این فقرات و بارک لنا فی یومنا هذا الذی فضلته و کرمته و شرفته و عظمت خطره چه روزی می باشد که عرضه می دارد خداوندا در این روز برکت خود را بر ما ارزانی بدار، روزی که آن را برتری دادی و مورد کرامت و تکریم خیش قرار دادی و ارج و مقام آن را بالا بردی و موقعیت آن را ارتقاء بخشیدی و در نزد همگان بزرگ شمردی. این روزی که مورد تکریم و تعظیم پروردگار قرار گرفته است دقیقاً و مشخصاً چه روزی می باشد در زمان امام صادق علیه السلام که روز نوروز با اول فروردین مصادف نبود، بلکه در ماه خرداد قرار داشت. آن وقت چگونه شما این دستورات اعم از نماز و دعا را برای روز اول فروردین آورده اید؟